دیوانه ای. دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی. موازنه فراساحلی. توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت.
يقينه وإيمانه انطلاقا من يقينه بالوعد الإلهي أن غزة ستنتصر وأن فلسطين ستنتصر.
أثر پروانه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، با برنامه دیگر از اثر پروانه در خدمتون هستیم، کاری خاص از رادیو گفتگو. در این برنامه ما به مباحث مختلف حوزه سیاست خارجی امریکا در قبال کشورهای غرب آسیا میپردازیم. امروز هم به صورت متمرکز راجع به موضوع نقش سیاست خارجی امریکا در کشور لبنان، همچنین نقش حزب الله در اقتصاد لبنان و محور مقاومت قرار هست که اشاره بکنیم. با ما همراه باشید.
اولین سازمان مقاومت در لبنان در سال 1975 توسط امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران به نام جنبش عمل تأسیس شد. در سال 1982 با اتحاد مجموعه ای از نیروهای شیعه لبنانی در صحنه نبرد با قاسبان صهیونیستی، حزب الله لبنان پایه‌گذاری گردید که هسته اولیه آن از ترکیب برخی نیروهای جنبش عمل، سازمان جهاد اسلامی، حزب الدعوه به رهنمود مرحوم علامه فضل الله به این سازمان پیوستند. جنبش فتح و به طور کلی تمام جریان‌های سیاسی متأثر از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. حزب الله پس از کسب موفقیت‌های نظامی در سال 1983 که منجر به عقب نشینی رژیم صهیونیستی از حومه جنوبی بیروت گردید، اواخر سال 1984 فعالیت آشکار خود را آغاز نمود و در سال 1985 رسماً به عنوان حزب الله اعلام موجودیت کرد. در این بین دولت لبنان نیز این احساس نیاز به حضور و وجود حزب الله را به خوبی درک کرد. حزب الله، دولت و پارلمان لبنان در کنار ارتش این کشور ارکان اصلی لبنان را تشکیل می‌دهند و مردم لبنان نیز این را به خوبی پذیرفتند که حزب الله عامل اصلی بازدارندگی در لبنان می‌باشد. همچنین حزب الله توانسته است در فعالیت‌های اقتصادی در داخل و خارج لبنان اقدامات مؤثری انجام دهد که هم به اقتصاد لبنان و هم اقتصاد محور مقاومت کمک شایانی نماید. محور مقاومت با توجه به گستردگی بسیار زیاد و حفظ آمادگی لازم در جهت رسیدن به اهداف خود، باید از منظر اقتصادی توانایی بالایی را در این راستا در خود به وجود آورد که از جمله این موارد میتوان به ایجاد فعالیت‌های اقتصادی توسط حزب الله با همکاری و هماهنگی دولت لبنان و گام برداشتن در مسیر حفظ منافع اقتصادی لبنان و محور مقاومت اشاره نمود.
سلام مجدد خدمت مخاطبین عزیز و محترم، همچنین شنونده و بینندگان عزیز. شما میتونید از طریق پل ارتباطی ما به شماره 301035 با ما در ارتباط باشید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید. خب امروز در استودیو در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر سید حسن خلیلی، کارشناس مسائل غرب آسیا. همچنین ارتباط اسکایپی داریم، مهمان عزیزمون از لبنان جناب آقای علی رباه، کارشناس مسائل حوزه سیاسی و استراتژیک. زحمت ترجمه هم دوست عزیزمون جناب عبداللهی میکشن. خب آقای خلیلی عزیز، سلام و عرض ادب خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما هم بخیر، سلامت باشید.
زنده باشید. همچنین آقای رباه، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، شکرا جزیلا لكم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از حضور در این برنامه.
خواهش میکنم. خب بحث رو با جناب آقای دکتر خیلی عزیز شروع میکنیم. آقای دکتر، نام برنامه ما اثر پروانه است. خب از نام برنامه میشه سیر طی شده این مسیر رو متوجه شد بینندگان و شنوندگان عزیز. این جلسه قرار هست به نقش سیاست خارجی امریکا در کشور لبنان اشاره بکنیم، علل خصوص از سال 2011 تا به امروز که تحولات زیادتری نسبت به سالهای قبل در منطقه رخ داد، همچنین در خلال بحث و در ادامه نسبت به نقش حزب الله لبنان در اقتصاد و محور مقاومت همچنین کشور لبنان اشاره میکنیم. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص موضوعی که امروز در دستور کاره، اگه اجازه بدید من در دو بخش این موضوع رو خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم. یک سابقه تاریخی میخوام خدمتتون عرض کنم که هم جناب عالی هم اکثر بینندگان حتما مطلعن، ولی برای که ما بحث رو شروع کنیم، من سیاست خارجی آمریکا رو در بخش دهه های قبل زمان دو جنگ جهانی و اکنون میتونم به طور خلاصه عرض کنم که ما از سال 1916 که قرارداد سایکس پیکو منعقد شد، رد پایی از سیاست های آمریکا رو شاهدیم در لبنان، سیاست های اقتصادی و حالا ممکنه اینجا کسی بگه که اون در جریان 1916 و سایکس پیکو آمریکا حضور نداشت. بله، آمریکا نبود. این قرارداد یا این تقسیم خاورمیانه توسط کشورهای دیگه انجام شد، فرانسه و انگلیس، ولی من در خلال صحبت‌ها عرض خواهم کرد که بعد نقش آمریکا در این موضوع چی بود.
بسیار عالی.
به هر حال مورخان زیادی معتقدند که نقشه سیاسی و سرنوشت مردم تو این قرارداد، مردم منطقه غرب آسیا تو این قرارداد مشخص شد. امپراتوری عثمانی رو به هر حال در حال شکست یا اینکه اونها به شکست کشوندن و کشورهای منطقه رو تیکه تیکه کردن و هر کدوم رو به بخشی سپردن، فتنه بین کشورها ایجاد کردن به انحاء مختلف. مثلا اینکه مرزها رو مشخص نکردن.
بله.
کشورها رو تقسیم کردن اما مرزها رو مشخص نکردن، یا برخی جاها اقداماتی کردن که این اختلاف بین کشورها تا سالیان سال باقی بماند که باعث حضور و نفوذ دائمیشون باشه. و این وضعیت در لبنان هم متاسفانه ایجاد شد. مرز لبنان با فلسطین، چون سرزمینی به نام اسرائیل وجود نداره واقعا، اون سرزمین فلسطینه، اون تا متاسفانه بعدن شرایطی ایجاد کردن که به هر حال الان نام اسرائیل بر اون سرزمین توسط کشورهای غربی شناخته میشه و الا ما به عنوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همچین نامی رو قبول نداریم. فلسطین اشغالی، مرز بین لبنان و فلسطین اشغالی هم یکی از مواردی بود که بنا به تعبیر خیلی عامیانه میگن استخوان لایه گلو گذاشتن. حالا اینجا بحث ما در خصوص آمریکاست. آمریکا تو قرارداد نبود، بعدش اومد، اما استمرار عمر پلید این رژیم صهیونیستی تا الان ناشی از حمایت‌های بسیار گسترده آمریکاست، حمایت‌های نظامی، سیاسی و همه ابعاد دیگه. این یک سابقه تاریخی مفصل عرض کنم. یک کم میام این ورتر و سیاست خارجی آمریکا رو در لبنان با ایجاد احزابی در داخل، با حمایت یا ایجاد جنگ‌های داخلی، با اتهاماتی که به حزب الله می‌زنن، مشکلاتی که در رابطه لبنان و سوریه ایجاد میکنن و مسائل مختلفی، از برجسته ترین اقداماتی است که الان اما در خصوص سیاست خارجی آمریکا در لبنان شاهدیم. ببینید، یک حزبی به نام حزب فالانج یا گروهی به نام گروه فالانج باعث جنگ های داخلی 15 ساله لبنان شدن که شما بهتر از من مطلع.
خیلی
این جنگ های داخلی و که واقعا اقتصاد لبنان رو نابود کرد و باعث کشته شدن بسیار از بیگناهان شد از هر دو طرف. به هر حال غیر از اون مسلحینی که در طرف مقابل بودن، به هر حال افرادی که بیگناه هم بودن تو این جنگ قربانی شدن. این ایجاد این حزب و تشکیل این حزب و حمایت این حزب که فالانج که متعاقبش جنگ داخلی شد با حمایت‌های مستقیم آمریکا بود و تا امروز هم ادامه داره این موضوع. این حزب هم یا گروه جنایت‌های بسیار بیشماری انجام داده در صحنه داخلی لبنان. عرض کردم جنگ داخلی 1975 تا 1990 چندین ترور بسیار به هر حال ترور سنگین و مؤثر در داخل لبنان که صحنه توازنات داخلی را عوض کرد.
بله.
از جمله ترور آقای تونی فرنجی، پسر رئیس جمهور سابق لبنان و پدر این آقای سلیمان فرنجی که الان کاندید ریاست جمهوری است، پدر ایشون به اضافه مادر ایشون اینها را ترور میکنن. معروف است به قضیه اهدن. آقای رشید کرامی نخست وزیر رو ترور میکنن. در جنایت های صبرا و شتیلا که فلسطینی های بیگناه بسیاری به شهادت رسیدن نقش مستقیم داشتن با هماهنگی رژیم صهیونیستی و در همین سالهای اخیر جنایت دیگهشون در عتیونه بود. این حزب که نام رئیسش برای همه مشخصه الان تحت حمایت مستقیم آمریکاست.
بسیار.
بدون هیچ شک.
آقای دکتر ببخشید من میونه فرمایش میام. اگر اجازه بدید زمان رو
بله.
تقسیم بکنید.
بس من خیلی خلاصه عرض
کنم. آره خواهش میکنم. من با آقای ربا هم اجازه بدید صحبت بکنم. خب جناب آقای ربا، صحبت های جناب آقای دکتر خلیلی رو شنیدیم نسبت به نقش سیاست های امریکا در غرب آسیا علل خصوص در لبنان. یه تاریخ رو اشاره فرمودن، مغازه تاریخی رو. خب حالا همین سوال رو بنده از شما دارم که امریکایی ها چه نقشی رو دارن به شکل مستقیم در کشور لبنان و آیا اونها تأثیرگذار هستن در مباحث سیاسی داخلی و خارجی لبنان یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. على بداية قبل ان نتكلم عن هذا الموضوع لابد من الإشارة بأن منذ أن أنشئ هذا الكيان عام 1948 على يعني من خلال مجازر أقام يعني افتعلها في فلسطين انتقل إلى دول مجاورة ومنها لبنان في عملية ترهيب وقتل إلى آخره.
أنا قبل از اینکه به موضوع
هذا موضوع كبير ولكن
سؤال شما
من الصحفيين
اشاره بکنم، میخوام توجه شما رو جلب کنم به این موضوع که رژیم صهیونیستی در سال 1984 و از طریق کشتارهایی که مرتکب شد به صورت غیرقانونی در سرزمین فلسطین حکم فرما شده و از همون زمان تأثیر سیاست‌های این رژیم بر کشورهای همسایه از جمله لبنان آغاز شده.
بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه،
پس از پایان جنگ جهانی دوم،
بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه وبعد قشال الامريكي ورث من المستعمرين القدامى كل معظم المستعمرات، وايضا اصبح التحالف الاساسي مع لاسرائيل مع امريكا تبنت منذ وقت
پس از جنگ جهانی دوم. امریکا میراث استعمارگران گذشته رو به ارث بردن در سرزمین لبنان و کل منطقه.
نعم. ف امریکا عملت على دعم اسرائيل بشكل مطلق في مواجهه كل الدول العربيه والاسلاميه ومنها لبنان. فنحن في لبنان لم نعد ننظر
سياسات هاي رجيم صهيونيستي پس از اشغال فلسطين در قبال لبنان برمیگرده به غارت و چپاول دارایی های تلاش برای این کار در کل منطقه. و اما قبل از اینکه رژیم صهیونیستی این سیاست ها رو در پیش بگیره، دشمن اصلی منطقه و به خصوص لبنان آمریکا هست.
نا الى عام 1982 لم يكن هناك حزب الله في لبنان ولكن كان دائما لبنان المستهدف بكل أراضيه وبكل ثرواته.
تا سال 1989 که حزب الله در لبنان حضور مستقر و پایداری رو نداشت، همیشه لبنان هدف بوده و برای غارت ثروت ها و دارایی های این کشور، و رسما از سال 1982 که حزب الله اعلام وجود کرد، لبنان به بهانه‌های واهی هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته و این رژیم خواهان گسترش نفوذ خودش در لبنان بوده.
بسیار.
و ما شاهد بودیم که آمریکا از طریق ناوشکن نیوجرسی خود و مستقر کردن ناوچه‌های جنگی خودش در منطقه به این رژیم کمک کرده برای هدف قرار دادن لبنان.
خب ممنونم جناب آقای علی ربا. جناب آقای دکتر خیلی مواردی رو اشاره داشتن آقای ربا نسبت به تاریخچه سیاسی حزب الله و اتفاقاتی رو که رژیم صهیونیستی رقم زد. حالا عرض بنده این هست که بعد از به روی کار اومدن حزب الله لبنان، نقش امریکا پررنگتر شد یا خیر به همون روال قبلیش ادامه داد، و یا اینکه نسبت به تحولاتی که در چند سال اخیر به خصوص در این ماه‌های اخیر ما شاهدش هستیم، آیا این نقش پررنگتر میشه یا حزب الله لبنان میتونه خودش رو مثمر ثمرتر نشون بده در این رقابت؟
خیلی متشکرم. من قبل از پاسخ سوال جناب علی یه نکته‌ای اشاره کنم، چون اشاره کردم به حزب فالانج یا حزب جنایتکار قوات کنونی که دست پرورده و دست ساخته آمریکا بود برای به هم ریختن اوضاع داخلی لبنان، و اینجا جا داره من اشاره کنم به یکی از جنایت‌هایشون که مستقیماً به ما ارتباط داره و اون هم روبودن 4 دیپلمات ایرانی است.
بله.
در سال 1361 که متأسفانه تا این لحظه اطلاعی از سرنوشت اینها به ما نمیدن و صحبت‌ها زد و نقیزه. این یکی از این جنایت‌هایی بود که این رژیم، این حزب آمریکا ساخته در لبنان انجام داد.
خبری هم آقای دکتر تا به الان نیومده چه اتفاقی رقم خورد، کجا هستن، آیا زنده هستن، شهادت رسیدن؟
بله، ببینید بیش از 40 سال از این قضیه گذشته. بل. و کارهای مختلفی شد، یعنی مصاحبه‌های زیادی، گروه‌های مختلفی اومدن لبنان، خانواده این عزیزان اومدن، چندین مرحله ملاقات های متعددی چه با دوستان خود ما چه با حتی طرف های مقابل انجام دادن.
درسته.
طرف های مقابل ما و این حزبی که عرض میکنم ادعاهایی دارن مبنی بر این که در همون لحظه اینها به شهادت رسیدن یا شهید کردن اینها رو، و بعدن که به هر حال ما هم گروه خانواده و گروه های دیگه ای که خواستن اگر واقعا این عزیزان شهید شدن یک نشانه جسدی چیزی تحویل بدن ادعاهای دیگه ای کردن.
بله.
اما آنچه که غالب فعلا اینه که اینها رو تحویل اسرائیل دادن و اسرائیلی ها هم هیچ اطلاعی از سرنوشت اینها به طرف های میانجیگر تا الان ندادن. به هر حال مفهمه، حالا صحبت شهادتشون هست ولی رسما چیزی تا این لحظه
درست
مشخص نشده. خدمت انور شما عرض کنم بابت این موضوع که آیا زمانی که آمریکا در لبنان قدرتمندتر وارد شده نقش حزب الله چی بوده. ببینید قطعا زمانی که حزب الله نبود و حزب الله هنوز تشکیل نشده بود به طور ساختارمند، آمریکا یک تاز میدان بود. اما الان به جایی رسیده که وقت این برنامه خیلی کمه، من نمیتونم واقعا در خصوص تمام اقدامات ها و قدرت حزب الله و نقشش و تاثیرگذاریش در جامعه لبنان صحبت کنم. قطعا یک زمان بسیار زیادی میخواد.
منتها مجدد در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. منتها من خیلی خلاصه عرض کنم. ببینید حزب الله یک حزب مسئوله، یک حزب پاسخگوه، یک حزبی است که اکنون 13 نماینده مجلس در پارلمان لبنان داره و 2-3 وزیر، و به همراه حزب مؤتلف، حزب عمل جناب آقای نبیه بری.
بله.
ما تمام کرسی های شیعه مجلس هم از یعنی 27 کرسی رو داریم، 4-5 وزیر به هر حال از این دو حزب در دولت داریم، اما با همین وضعیت یک حزب سیاسی است، یک حزبی که داره نقش ایفا میکنه، یک حزبی است که شفافه، مشخصه، پاسخگوست. آمریکایی‌ها هم تو این شرایط این حزب رو با الفاظ نامناسب، هم از تروریست یا هر چیز دیگه ای، نامگذاری میکنن، که این لقب البته شایسته خودشونه.
بله.
و شما نمیتوانید حزبی که هم در دولت نماد داره و هم در پارلمان نماد داره و هم مردم رای دادن و مردم بهش اعتماد میکنن،
جامعه قبول داره حزب الله،
جامعه قبول داره، یک حزب کاملا شفافیست، یعنی هیچ ابهامی پیچیدگی نداره، یک حزبی است که در رقابت‌های سیاسی رقابت میکنن، ولذا این الفاظ به هر حال برای تخریب حزب الله است و تا حالا خوشبختانه موفق نشدن. روز به روز اعتماد مردم به حزب الله و به دوستان بیشتر میشه،
به خصوص آقای دکتر بعد از 2003 و 2006 مردم حس کردن که حزب الله واقعا نیاز هست برای جامعه لبنانی، چرا که چون درسه سیاسی، اقتصادی و امنیتی میتونن تکیه بکنن به حزب الله لبنان.
کاملا. من در اون بخشی که بناست در خصوص اقتصاد صحبت کنیم
انشالله،
یه بخشهایی درباره کارهایی که حزب الله کرده در اقتصاد لبنان و یه مقایسه با کشورهای دیگه انجام میدم خدمتتون، که
خواهش میکنم.
و من آخرین موردی که میخوام در خصوص بحث سیاست خارجی آمریکا در لبنان بگم بحث سوریه است. در حال تحریم‌های قیصر، تحریم‌هایی که علیه سوریه ایجاد شد، کاملا دخالت در کار دو همسایه است، یعنی بله، تجارت خارجی این دو همسایه رو تحت شعاع قرار داده، برای ارتباطات تجاری این دو کشور همسایه، یک کشور که به هر حال میدونید لبنان خیلی شرایط جغرافیایی تنگی داره و یکی از ممرهای به هر حال تنفسش سوریه است، با تحریمایی که برای سوریه انجام میدن نقش مستقیم و بسیار موثری بر زندگی و معیشت مردم در لبنان گذاشتن. ببینید شما دو تا همسایه دارن با هم کار میکنن، دو تا همسایه دارن با هم معامله میکنن، از معامله خرد گوجه و پیاز و اینها تا معاملات دیگه و تا به هر حال وسایل منزل و هر چیزی. سوریه رو اومدن این کشور رو تحریم کردن و کاملا در این موضوع متاسفانه خلل ایجاد کردن و این هم یکی از مهمترین اقدامات سیاست خارجی آمریکا در و تأثیرش بر جامعه لبنانی است که من به صراحت به شما بگم بسیاری از لبنانی ها، حتی کسانی که با سوریه مخالفن، ممکنه با نظام سوریه مخالف باشن، من اینو به صراحت عرض کنم، با تحریم سوریه مخالفن. چرا؟ چون که همونها به هر حال داشتن تجارتشون انجام میدن، کاسبیشون انجام میدن، مردم به هر حال اون بازارشون تامین میشد. اما الان همه اینها رو متاسفانه با دخالت بسیار مستقیم و قرار دادن این تحریم ها تحت شعاع قرار
بسیار عالی. خلاصه مطلب شما اینه که مشکل معیشتی نداشتند و همگان راضی بودن، اما با توجه به تحریم های امریکا و اتفاقاتی که افتاد الان نارضایتی رو میبینن و مطمئنن مردم دوست دارن که نقش حزب الله هر روز پررنگ و پررنگ تر بشه.
قطعا همینه، نمیگم مشکل نبود، نمیشه اینو گفت، من تا مشکلات رو ایجاد
درست کردن. خب شنوندگان و بینندگان عزیز و محترم، مصاحبه اختصاصی رو داریم با جناب آقای دکتر محمد سویدان، پژوهشگر سیاسی از لبنان، رو میشنویم و برمیگردیم.
مما لا شك فيه لبنان من الدول التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنها دولة مهمة بالنسبة إليها، أي أن المحافظة على نفوذ قوي لها في لبنان هو أمر ضروري وأمر أساسي، والسبب الرئيسي هو أن
لبنان يقع على حدود مهم في دولة وحفظ النفوذ القدامان در لبنان برای واشنگتن ضروري وأساسي. علت اصلی موضوع این است که لبنان در مرز فلسطین اشغالی و دشمن صهیونیستی قرار دارد. از این رو آمریکا معتقد است حمایت از اسرائیل در درجه نخست نیازمند تأثیر گسترده بر سیاست محلی و خارجی لبنان برای تأمین پشتیبانی از رژیم صهیونیستی است. علت دوم اهمیت ایفای نقش در لبنان برای آمریکا این است که در لبنان جنبش مقاومت حضور دارد که پرچم مبارزه علیه رژیم صهیونیستی برافراشته است. بنابراین آمریکا خود را ناگزیر می‌بیند که نفوذش را در لبنان تقویت کند تا از تشکیل شبکه ائتلاف‌ها و ترسیم سیاست خارجی دولت توسط مقاومت جلوگیری کند و به همین علت تلاش می‌کند لبنان را از طریق نفوذ در داخل تضعیف کند. آمریکا برای محقق ساختن این هدف تلاش می‌کند بر بخش‌های مختلف بانکی و اقتصادی و نظامی لبنان تسلط داشته باشد و این حزب الله است که توانسته است در سال‌های اخیر نسبت به همراستا بودن با لبنان و محور مقاومت مسائل اقتصادی خود را به خوبی پیش ببرد. مثلا در سال 2011 وقتی روسیه پیشنهاد اهدای جنگنده‌های میگ را به ارتش لبنان مطرح کرد، ابتدا دولت لبنان با این پیشنهاد موافقت کرد، ولی پس از فشار دولت آمریکا مجبور شد با کمک نظامی روسیه مخالفت کند. این در حالی است که کمک روسیه می توانست تأثیرات مثبتی برای ارتش لبنان داشته باشد و در نهایت اینکه آمریکا تصمیم دارد نفوذ خود را در لبنان حفظ کند و از تقویت و از تأثیر مقاومت بر سیاست لبنان جلوگیری کند و لبنان همچنان در مقابل رژیم صهیونیستی باقی بماند و فقط این رژیم حق شکوفایی داشته باشد. از این رو آمریکا ضروری می داند عوامل و ابزارهای نفوذ خود در لبنان را حفظ کند.
خب سلام مجدد خدمت مخاطبین عزیز و محترم، شما شنونده مصاحبه اختصاصی رادیو گفتگو برنامه اثر پروانه با جناب آقای دکتر محمد سویدان پژوهشگر سیاسی از لبنان بودید. همچنین شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید، همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید. خب در این برنامه در خدمت دو میهمان گرامی هستیم، جناب آقای دکتر سید حسن خلیلی پژوهشگر مسائل غرب آسیا، همچنین جناب آقای علی ربا پژوهشگر مسائل غرب آسیاشون هستند و همچنین دکترای سیاستگذاری استراتژیک از لبنان رو در خدمتشون هستیم. میتونید امروز در این برنامه همراه ما باشید با مسائلی که در خصوص مباحث سیاسی و اقتصادی لبنان و به خصوص حزب الله لبنان ما رو همراه داشته باشید. خب جناب آقای دکتر ربا، عرضم خدمت شما که جناب آقای دکتر خلیلی اشاره داشتن نسبت به نقش حزب الله لبنان و همچنین همسو بودن مردم و جامعه لبنانی با حزب الله لبنان.
ضيفنا اشار الى دور حزب الله في المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني.
و زمانی که حزب الله لبنان حضور مستمر و دائم خودش رو به اثبات رسونده، جامعه لبنانی این امنیت خاطر و این خیال راحت رو دارن که میتونن از نظر موارد سیاسی و اقتصادی خودشون ثابت قدم بمونن. نظر شما نسبت به این صحبت چیه دکتر؟
و عندما اقام حزب الله به دوره على اقتصاد لبنان حصل عند الشعب اللبناني اطمئنان على حياتهم المعيشيه، ما هو رأيكم على هذا النظر يعني هذا القول؟
يجب أن نلتفت جيدا بأن السياسة الخارجية الأمريكية هي لم تتوقف عند الاقتصاد في تهديد لبنان.
وهذا شعره بكم كي سياسة أمريكا فقط محصور در تهديد لبنان بلحاظ سياسي واقتصادي نبوده و همچنين عليه حزب الله لبنان نيز این سياسات پیگیری شده همیشه.
يعني قبل ان نذهب الى شغل اقتصادي يجب ان نعرف بان على الصعيد العسكري ان امريكا تسعى مثلا لتغيير عقيده الجيش اللبناني ليصبح كيان.
هذا اولا. اثنين السعي نقطه اولی که میخوام عرض بکنم این است که قبل از مسائل سیاسی آمریکا در مسائل نظامی لبنان هم دخالت کرده و تلاش کرده که ارتشی رو در لبنان مستقر کنه و شکل بده که مانند ارتش‌های بسیاری از کشورهای عربی حامی نظامی باشند که گوش به فرمان آمریکا در منطقه باشه.
اما ايضا السعي لتعديل مهام قوات اليونيفيل واطلاق يدها حتى تعمل بشكل طبيعي وتكون عمليه وتكون كجهه ضاغطه على كل من يحاول ان يناوئ اسرائيل. على الصعيد الأمني أيضا هناك تهديد أمريكي تجاه المجتمع اللبناني بأنه يعمل
نقطه دوم اصلاح روی تلاش آمریکا برای به قول خودش اصلاح روی کرده یونیفل نیروهای پاسدار صلح در لبنان هست و اینکه این نیروها رو طوری در مرزهای لبنان و فلسطین اشغال مستقر بکنه که به نفع منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا باشه. همچنین به لحاظ امنیتی تهدیدهای آمریکا رو ما علیه جامعه لبنان داشتیم و به کارگیری موساد برای